ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به دنبال وقوع زمین لرزه 2 نفر در شیلی کشته شدند. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند به سفیر تازه ایران در سازمان ملل اجازه ورود ندهد. و مجلس نمایندگان آمریکا با اعطای 1 میلیارد دلار وام به اوکراین موافقت کرد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری بامدادی رادیو فردا. به دنبال وقوع زمین لرزه 8.2 ریشتری در سواحل شمالی شیلی، مقامات این کشور مرگ دست کم 2 نفر در مجروح شدن 3 نفر بر اثر این حادثه را تاکنون تایید کردند. این زمین لرزه در ساعات اولیه روز چهارشنبه روی داد و باعث شد در تمام کشورهای ساحلی غرب آمریکای لاتین هشدار وقوع سونامی صادر شود. به دنبال این هشدار، دولت شیلی دستور داد تا مناطق ساحلی در این کشور تخلیه شود. همچنین گزارش‌هایی از رانش زمین و مسدود شدن برخی راه‌ها منتشر شده و نیروی دریایی شیلی از شکل گرفتن امواجی به طول 2 متر در برخی مناطق دریایی نزدیک به شیلی خبر داده است. به گفته مرکز زمینشناسی آمریکا، این زمین لرزه در 10 کیلومتری سطح زمین روی داده و به همین دلیل احتمال وقوع سونامی قوی در سواحل غربی کشورهای آمریکای لاتین گزارش شده. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند تا از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، سفیر تازه ایران در سازمان ملل، خودداری کند. رابرت مندلز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال صدور ویزا از سوی وزارت خارجه آمریکا برای آقای ابوطالبی را نگران کننده خوانده است. جان مک‌کین، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، هم گفته است نباید برای آقای ابوطالبی اجازه ورود به آمریکا صادر شود. سناتور جمهوری‌خواه دیگر تد کروز نیز پیشنویس قانونی را به سنا ارائه داده که بر اساس آن افرادی که در اقدامات خصمانه علیه آمریکا دخالت داشتند از ورود به این کشور منع می‌شوند. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت ایالات متحده 1 میلیارد دلار وام به اوکراین می‌دهد. در این قانون که با رأی مثبت 378 نماینده تصویب شد، تحریم‌هایی نیز که پیشتر دولت آمریکا علیه روسیه اعلام کرده بود، گنجانده شده است. این قانون که پیشتر از سوی سنای آمریکا تصویب شده بود، برای اجرا باید به امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برسد. کمیته مستقل افغانستان اعلام کرد که روند ثبت نام رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شامگاه سه‌شنبه به پایان رسیده است. در همین حال، عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، روز سه‌شنبه گفت که 6 نامزد ریاست جمهوری در جریان کارزار انتخاباتی خود تخلف کرده که 2 تن از آنها به مجازات نقدی محکوم شدند. از سوی دیگر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید سازمان‌های استخباراتی در برهم زدن انتخابات و ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان موفق نخواهند شد. و اما مشخص نساخت که کدام سازمان‌های استخباراتی قصد برهم زدن انتخابات افغانستان را دارند. حسین قویمی در گفتگو با بکتاش سیاوش، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان، این سؤال را مطرح کرده. بکتاش سیاوش:
متاسفانه حکومت افغانستان و در مجموع دولت افغانستان به رهبری حامد کرزی در بیش از 1 دهه گذشته، یکی از مشکلاتی که داشته و انگشت انتقادی که برش وارد بوده است که همیشه صحبت ها و موضع‌گیری‌هایشان در برابر دشمنان مردم افغانستان مجهول بوده. اما اونچه که برداشت میشه از صحبت هایشان همیشه که چنین اظهار نظر میکنن، معنیش کشورهای همسایه، به خصوص پاکستان، میگن همیشه اینو گفتن که کشورهای همسایه، همیشه گفتن که استخبارات کشورها که در برگیرنده کشورهای همسایه و منطقه و دنیا میشه عنوان میکنن، اما به صورت خاص مشکل نظام فیلمایی است که اینا هیچ وقت روشن نساختن که این استخبارات که اینا میگن در صدد برهم زدن انتخابات افغانستان هستن کجاست.
آیه سیاوش، به گزارش رادیو آزادی افغانستان، رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که پاکستان تلاش میکنه تا اوضاع افغانستان رو بی ثبات کنه و همینطور گفته که پاکستان با هدف ایجاد بی نظمی به چاپ کارت‌های رای‌دهی پرداخته. به نظر شما چرا پاکستان قصد مداخله در افغانستان رو داره؟
بحث دخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان یک بحث تازه نیست. اگر شما نگاهی به تاریخ بیش از 3 دهه گذشته افغانستان بندازین، روشن میشه که ما در تحولات چه در تقویت مجاهدین به خاطر براندازی نظام رهبری دکتر نجیب الله، چه در تقویت طالبان به خاطر براندازی نظام مجاهدین و چه هم در حاضر تلاش های تخریبکارانه که به خاطر برهم زدن وضعیت امنیتی در افغانستان صورت میگیره، اینا دست پاکستان است. به صورت بسیار روشن دستگاه استخبارات نظامی پاکستان یعنی ISI، چون پاکستانی ها باورشان نیست که افغانستان در صورتی که کشور مستقل مقتدر و مبتنی بر اصل برابری با کشورهای همسایش قرار بگیره، یعنی در این حد از توانایی باشه، برای پاکستان دردسرساز می باشه. اول نوع نگاه پاکستان بر افغانستان نیست که اگر مشکلی با هند پیدا میکنن افغانستان کشوری خواهد بود که اینا را از پشت خنجر خواهد زد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز در کابل گفته که 6 نامزد ریاست جمهوری در جریان کمپین‌های انتخاباتی برخلاف اصول و مقررات عمل کرده و 2 تن از آنها مجازات نقدی شدند، زلمای رسول و گل‌آقا شیرزی. چه کسان دیگری خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نامزد کردند و به نظر شما کدوم یک از اونها بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات رو دارند؟
11 تن خودشان را نامزد کردند که در این فهرست از جمله قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و کسی به نام سردار نادر نعیم که از خانواده ظاهرشاه قبلی افغانستان بود، اینا هم وارد میدان شدند. اما با تلاش های ریاست جمهوری اینا به نحو فشار وارد شد که از میدان رقابت برن و رفتن به نفع زلمی رسول که در حال حاضر گفته میشه که حمایت قابل توجه حکومت افغانستان هم در پشت شد. در حال حاضر 3 نامزد داریم که حمایت درون نظام دارن و از اقتدار برخوردار هستن و شانس بیشتری بر رفتن به ارگ ریاست جمهوری دارن. اول زلمی رسول به دلیل اینکه رئیس جمهور کرزی در ملاقاتش با رئیس جمهور پوتین وقتی به روسیه سفر کرد ایره با برد و آقای رسول برای آقای پوتین هنوز وقت پیشتر ازی بود که فهرست نامزدان اعلام شود و هنوز آقای زلمی رسول اعلام نکرده بود که نامزده ریاست جمهوری. در دیداری که آقای کرزی با آقای پوتین داشت و زلمی رسول به عنوان نامزد ریاست جمهوری افغانستان برشان معرفی کرد، ولی اونجا نشان داد که رئیس جمهور کرزی در پشت آقای رسول ایستاده، ای که برادرش به نفع آقای رسول از میدان رقابت ها کنار کشید، این خط روشنتر شد که زلمی رسول یعنی حامد کرزی. دوم اشرف غنی احمدزی. اشرف غنی احمدزی در حال حاضر حمایت معاون دوم رئیس جمهور یعنی کریم خلیلی را داره. آقای خلیلی کسی از حزب خود است با عنوان معاون دوم آقای اشرف غنی احمدزی ایستاده و در کنار جنرال دوستم که معاون ستاد ارتش افغانستان بود و معاون رئیس جمهور گویا در همین بخش نظامی بود. سوم دکتر عبدالله است که به عنوان رهبر اپوزیسیون باقی مانده در چندین سال پیشتر در انتخابات 2009 در به عنوان رقیب آقای کرزی در میدان حضور داشت و از حمایت معاون اول رئیس جمهور که مارشال فهیم بود و فهیم وقتی درگذشت جانشینش یونس قانونی است اینا برخوردار است.
بکتاش سیاوش نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان و دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا را می شنوید که بر روی پیامگیر ضبط شده است.
روز 12 فروردین در تقویم روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده، در حالی که این روز را باید روز پشیمانی ایرانیان نام نهاد، چون اکثریت ایرانیان از رأی آری خود پشیمانند. حقیقت گو اصفهان.
رفراندوم میان جمهوری ایرانی و اسلامی باید شکل می گرفت، چون بهتر از آری و نبود، زیرا ما در و متحدانش را از دست داریم تا بعد 35 سال به دوستی با آنان بپردازیم.
در اون زمان که همه افراد ایران این موضوع رأی میدادند، آن زمان همه جوگیر بودند. شاید در حال حاضر اگر یه همچین رفراندومی در قرار بشه 90% مردم نبگن. این از ساورد دروغی بود که بر مردم تحلیل شد.
35 سال عاجزی و ناتوانی در هر زمینه نسبت به دولت، یوز فلاکت، بختی، اداروی مردم دارن میمیرن، از گرسنگی مردم دارن دست و پا میزنن، دیگه چی میخواییم؟
روزی که آمدن گفتن آب و برق مفت، بیت المال بین همه تقسیم خواهد شد، ما به جمهوری اسلامی رأی دادیم. جداگانه تو تهران حکومت تشکیل دادن و تمام گروه ها رو و سر راه خود برداشتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم کشور در اسفند ماه گذشته به 32% کاهش پیدا کرده است. این سوالی است که همکار ما رضا ولیزاده با فریدون خاوند مطرح میکند. فریدون خاوند:
اگر نرخ اعلام شده از طرف مرکز آمار برای تورم ایران در سال 1392 که دقیقاً 32.1% هست به صورت کلی ملاک ارزیابی قرار بگیره، میتونیم بگیم که کاهش تورم در کشور حتی با سرعتی بیشتر از اون چیزی که از طرف دولت حسن روحانی وعده داده شده بود عملی شده. وقتی آقای روحانی زمام امور رو به دست گرفت، نرخ تورم بالای 40% بود. رئیس جمهوری وعده داد تا پایان سال 92 اون رو برسونه به 35%. خب حالا مرکز آمار میگه این شاخص به 32% رسیده و آقای روحانی هم در سفر این هفتش به کیش بر همین نرخ 32% تکیه کرد. در مورد نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار باید محتاط بود. نرخ تورم در ایران هم از طرف مرکز آمار اندازه گیری میشه، هم توسط بانک مرکزی. معمولا نرخ بانک مرکزی 3-4 پله بالاتر از مرکز آمار هست. نرخ تورم بانک مرکزی برای اسفند ماه که هنوز اعلام نشده به احتمال زیاد حدود 35-36% خواهد بود. به هر حال در این که نرخ تورم ایران در 6 ماه دوم سال روند نزولی داشته حرفی نیست، ولی در مورد این که به 32% رسیده باشه جای تردیده.
به نظر تو این روند کاهش نرخ تورم در سال 93 ادامه پیدا میکنه و وعده تورم 25% در پایان سال جاری رو میشه شاهد بود و میتونه عملی بشه؟
تحقق این وعده غیر ممکن نیست، ولی عوامل تورمزای موجود رو هم نباید دست کم گرفت. اول افزایش 25% حداقل دستمزد کارگرانه که طبعا نمیتونه سقوط قدرت خرید اونها رو جبران بکنه، ولی به هر حال تأثیر تورمی اون رو هم نمیشه نادیده گرفت. عامل دوم افزایش قیمت بعضی کالاها در چارچوب فاز دوم اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست. برق و گاز گرون شدند، گرانی بنزین و گازوئیل هم قریب الوقوع است و این هم طبعا تأثیر تورمی دارند. عامل دیگه هم که در پیشبینی نرخ تورم باید در نظر گرفته بشه مقدار کسری بودجه سال 93 است. تداوم کاهش نرخ تورم بستگی داره به مدیریت بسیار حساس همه این عوامل.
آقای خاوند، آماری که به تازگی از کاهش نرخ تورم منتشر شده معمولا با ناباوری مردم روبروه و کم نیستن کسایی که میگن در زندگی روزمرهشون هیچ نشانی از کاهش تورم نیست. به نظرتون این ناباوری از کجا میاد و علتش چیه؟
ببینین، وقتی میگیم نرخ تورم رو به کاهش میره، منظور این نیست که قیمتها در حال پایین اومدن هستن. کاهش نرخ تورم به این معناست که قیمت‌ها همچنان بالا میرن ولی با شتاب کمتر. مثلا در مورد ایران، در 12 ماه منتهی به شهریور ماه گذشته میانگین افزایش قیمت‌ها 41.2% بوده، ولی در 12 ماه منتهی به اسفند ماه همون افزایش به ارزیابی مرکز آمار رسیده به 32%. طبعا مردم این تفاوت رو احساس نمی کنند و حق هم با اونهاست، چون که چنین تورم سنگینی در 95% کشورهای دنیا وجود نداره.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با همکار ما رضا ولیزاده. ساعت 9:14 دقیقه و 55 ثانیه است. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.